الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واقعه فاطمیه و یا به عبارت دیگر قیام حضرت زهرا سلام الله علیها و یا به تعبیر دیگه نقش تاریخی صدیقه کبرا سلام الله علیها بسیار قابل تأمل و پر اهمیته و بسیار هم معنا داره و درس ها و عبرت های فراوانی رو در خودش حمل میکنه. ما نباید وقتی تصور بکنیم که رابطه ما با صدیقه کبرا سلام الله علیها صرفا یک رابطه عاطفی است. البته اگر درک این واقعیت تاریخی صورت بگیره این رابطه عاطفی هم افزایش پیدا خواهد کرد. منتها ممکنه کسانی از راه دور تصور بکنن که ایشون بالاخره نقشی که ایفا کردن یه نقش بسیار جدی در تاریخ نبوده، در شکل‌گیری حوادث تاریخ نقششون آنچنان جدی نبوده. این تصور به این دلیل صورت میگیره که اولا ایشون فرصت کوتاهی رو حیات داشتن بعد از رسول گرامی اسلام، ثانیاً زن بودن و یک زن در میان اون همه پیچیدگی ها و ارتباطاتی که مردان صدر اسلام با هم دیگه داشتن چه نقشی مگه میتونه داشته باشه؟ ثالثاً محور اصلی حرکت نبودن، اگر نزاعی هم بود بین علی بن ابی طالب و خاصگان خلافت بود. اینها ممکنه موجب بشه که بعضا انسان تصور بکنه همچنانی که الان شخصیت ایشون برای ما بیشتر نقش مادرگونه و عاطفی رو بازی میکنه، نه یک شخصیت تأثیرگذار تاریخی که نقش تاریخی خاصشون اگر حذف بشه و علی اسلام السلام ممکنه برای اون زمان ایشون هم همین گونه تصور بشه. صدیقه کبرا سلام الله علیها وجود نازنینشون با همه عظمت و معنویتی که داشتن مصرف شد. این رو باید دقت بکنیم. اون عظمتی که صدیقه کبرا سلام الله علیها داشتن که جبرئیل امین به خانه ایشون می آمدن، اون عظمتی که موجب شد پیامبر گرامی اسلام 40 روز مقدمه طی بکنه تا برسه به گوهر وجود صدیقه کبرا سلام الله علیها، اون عظمتی که موجب می شد در موردش ایشون آیه تطهیر نازل بشه جزء 5 تن قرار بگیرن، اون عظمتی که مقام عصمت رو به ایشون داد، اون عظمتی که مقام شفاعت رو به ایشون داد، اون عظمتی که مقام معرفت رو اون هم درباره حوادث آینده تاریخ به گونه‌ای خاص خداوند متعال به ایشون داد، این عظمت ها همه در این نقش تاریخی چی شد؟ مصرف شد. پس ببین چه نقش تاریخی صدیقه کبرا سلام الله علیها داشتن که برای ایفای این نقش این همه عظمت لازم بوده. ببین چه عظمتی داشته نقش تاریخی حضرت زهرا سلام الله علیها، نه تنها تعارفی نبوده، نه تنها صرفا به عنوان یک مسئله عاطفی نباید نشونش داد، نباید به عنوان یک حرکت سمبولیک در دفاع از ولایت تلقیش بکنیم. نقش خیلی سنگین بوده. نه تنها نقش خیلی جدی و سنگین بوده، بلکه در عظمت این نقش همین بس که کسی مثل صدیق کبری سلام الله علیه خرج این نقش شد با اون عظمت، که اگر عظمت او نبود شاید مثلا ما در مقام سخن داریم میگیم شاید این نقش آفرینی صورت نمیگیره. این که من میخوام به نقش تاریخی حضرت زهرا سلام الله علیها توجه ویژه بدم، این رو شما مواظبت بکنید، همچنانی که قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها مخفی است، طبیعی است نقش ایشون هم در تاریخ مخفی باشه. حوادث اینجوری کرده ها، یعنی شما باز هم داستان رو که بشنوی همینجوری نگاهش بکنی میگی خب چهار تا آدم بد برخورد کردن، خانومم ناراحت شد یه فریادی زد، البته فریاد گریه هم کردم چند ماه، بعد چی میخوای بگی؟ ظاهر نقش رو نشون نمیده، نه ظاهر قبر نیست بلکه نقش هم ظاهر نیست، هر دو پیچیده است. این نکته رو شما در مقدمه بدانید. نکته دیگر هم که باید در مقدمه دانست این استش که اگر شما نقش رو هم عملیات اجرایش رو ساده دیدید، بدانید این آنچنان اثری داشت که بقای اسلام با آن وابسته بود. تازه اگر اجراش ساده باشه که بقای اسلام بهش وابسته باشه، کار ساده پر اثر از هر کسی برمیاد، فقط از صدیق کبری سلام الله علیه برمیاد. اثرش اگر بقای دین بوده، صدیق کبری سلام الله علیه باید انجام بشه. چرا؟ ببینید من توضیح بدم نقش تاریخی از زهرا سلام الله علیه یعنی چی؟ یه وقتی هستش که مثلا من میام ماشین رانندگی میکنم، امام اومده ایران، من میخوام ماشین براش رانندگی کنم. خب ماشین رانندگی کردن کار ساده ای، الان ما راننده ماشین چقدر داریم؟ اکثر مردا راننده ماشین هن. کار پیچیده ای نیست، چون این کار برای اختصاصا امام بوده، یه نور و لطف خاصی داشته، میگیم خب توفیقش رو خدا به هر کسی نمیده، ولی خب کارش پیچیده بوده، کارش ساده بوده. نقش حضرت زهرا سلام الله علیها اگه بعضیا بگن نقش بسیار ساده ای بوده، چون آثار این نقش خیلی با عظمت بوده، این کار کسی نیست جز صدیق کبری سلام الله علیها. در حالی که قصه به اینجا ختم نمیشه، اجرای این نقشم مثل به اصطلاح خلبانی میمونه. خلبان چنده به مرد و خلبانم خلبانی کار سخت بیه، اجراشم پیچیده بود. یه وقت یه کار سادهی رو یه نفر انجام میده، ولی چون اثرش بالاست باید نور داشته باشه. هرکسی نمیتونیم کار بکنیم. مثلا ببینید در اون سخنرانی که مقام معظم رهبری جوانها رو اون چند سال پیش دعوت کردن، که حدوداً از همون موقع به بعد خط ولایت یک استحکام و نورانیت و محبوبیت خاصی رو به رشد پیدا کرد در این مملکت، از همون موقع زبانهای مطبوعاتی ها افشا شد و رو به بسته شدن قرار گرفت، از همون موقع حدوداً آقا دیگه چفیه رو بر نداشت، درسته؟ اونجا یه دونه دختر بچه تو دست و پا له شد، قبلا قصه‌شو گفتم به شما، من تو مجلس ختم این دختر خانم رفتم، خاطراتی که از همکلاسی ها و مادرش و دیگران گفتن، این خب خیلی بچه باهوش، خیلی دردمند، خیلی اهل توجه، خیلی بانشات، صبح روز قبلش هم وصیت‌نامه می‌نویسه، بعد صبحش قصد شهادت میکنه، تو ازدحام جمعیت برمیگرده به رفیقش میگه چی؟ حالا من الان جزئیات خاطرات این خانم شهید میادم نیست، میگه اگه کسی الان زیر دست و پا اینجا له بشه شهیده ها، چون به فرمان نایب امام زمان ما جمع شده اینجا.
یه نفر کشته میشون هم میده. خب بله اینجوری کشته شدن تو ازدحام کار پیچیده ای نیست، ولی اینو که به هر کسی نمیدن که با اون همه تهیه و آمادگی و مقدمه سازی این کارو میدن به یک کسی. ظاهر کار ساده است، ولی چون اثر ویژه داره، چون موقعیت خاصه، اینو به هر کسی نمیدن. شما عملیات اجرایی قیام حضرت زهرا سلام الله علیها رو اگر ظاهرش هم ساده ببینید، این رو به کسی جز صدیقه کبری سلام الله علیها نمیدن. این عملیات اگر ظاهرش هم ساده باشه، انقدر باطن داره که به باطن فاطمه زهرا نیاز داره، در حالی که این عملیات ظاهرش هم ساده نیست. ظاهر این عملیات رو وقتی نگاه میکنی میبینید ظاهر این عملیات هم انقدر پیچیده است که به آن همه معنویت، به کوتاه مدت زمانش، به آن همه بصیرت، به آن همه شجاعت و فضیلت به طور کلی احتیاج داشت. پس نقش تاریخی حضرت زهرا سلام الله علیها رو ما صرفاً یک اسطوره عاطفی یا سمبل نمیدونم معنویت به یه نوع خاصی نباید تلقی بکنیم و از کنارش ساده عبور نکنیم. کربلا هر چقدر حرف داره، فاطمیه معلوم نیست کمتر داشته باشه. منتها یه فرقی هست، فرق کربلا و فاطمیه در اینه، از فرقهای مختلفی هست، از این جهت در اینه که کربلا زیاد پیچیده نیست، فهمیدنی تره، اما فاطمیه پیچیده تر و غیر فهمیدنی تر، یکمی سختر فهمیدنش، اشکالی نداره، یکمی پنهان هست. حالا شما همین حوادثی که به سهولت از کنارش رد میشید، بشینید کنارش ریز کنید ببینید چه خبره. ما سالها قبل در مورد فاطمیه مستقل بحث کردیم، اون تو سالهای بعد دیگه همینجوری در هر فاطمیه یه موضوعی رو به مناسبت به میان کشیدیم و گفتگو کردیم. این دفعه دیگه یه موضوعی رو به میون نکشیم، فعلا در مورد خود باز هم فاطمیه صحبت بکنیم، جانمون تازه بشه. ببینید موقعیت چه موقعیتیه. اولا من یکی دو تا مقدمه کوتاه به شما عرض کنم، این مقدمه تا آخر بحث شما یادتون باشه. یکی از این مقدمات این است که خداوند متعال به معجزه نمیخواد کار دینش رو پیش ببره، به فوت کردن و نمیدونم به خرق عادت کردن و به شکستن سنت ها، مثلا یکی از سنت ها آزادی مردمه، اینا نمیخواد کار خودش دین خودش رو پیش ببره، به صورت طبیعی پیش میبره. شاید اول الله یجری الامور الا به اسبابها، یکی از مصادیقش اینجا باشه. البته خدا نمیذاره دنیا و دین از دستش در برن، اما رشد دین در دنیا رو و حرکت دنیا رو در مسیر خودش رو خدا هدایت میکنه، منتها میدون هم میده. میدون که داد اینجوری نیستش که هر موقع لط میخواست به اولیاء دینش بخوره بگه نه من اجازه نمیدم. بله زخم پای امام حسن مجتبی علیه السلام که در جریان جنگش با معاویه توسط یاران خودش پیدا کرده بود با معجزه حل میشه، ولی زخم سر از علیه السلام با معجزه شفا پیدا نمیده. ما داریم اونجوری هست، ولی اینجوری هم نیست. یه جاهایی خبر برسه به پیغمبر اسلام که میخوام به تو زخم بزنن و این زخم رو نمیتونن بزنن، محافظینش رو افزایش میده. یه جا هم 70 زخم بر بدنش میاد دیگه. حالا اینه دیگه قصه. خدا میخواد به صورت طبیعی عمل بکنه. صدیقه کبری سلام الله علیها خودشون کنار رسول گرامی اسلام وقتی از حوادث آینده خبر شدن در یکی از مجالس عرضه داشتن یا رسول الله دعا کنید از خدا بخواد که این مشکلات برطرف بشه. آقا فرمودن من دعا می کنم، ولی مردم در مثلا کار کردنشون آزادن، اینجوری نیستش که من به اونا سیطره داشته باشم و ما مانع بشیم با دعای خودمون خیلی چیزا رو. درست شد. این مقدمه رو شما در نظر داشته باشید، باید قصه به صورت طبیعی جلو بده. وقتی میگیم قصه به صورت طبیعی جلو میده، این گوشته که باید مقابل درفش قرار بگیره. دیگه شوخی نداره که آقا شمشیر و نیزه آوردن تو کربلا برای چی؟ برای زدن. میزنن دیگه، میخوره دیگه، این که دیگه حرفی توش نیست. و مسیر دین اگر الا به قتل الحسین تأمین نمیشه، ابو عبدالله الحسین شهادت میده. اینو داشته باشه که نقش آفرینی اولیاء خدا اینقدر ضروریه برای حفظ دین. اگه اولیاء خدا نبودن دین رو حفظ بکنن، دین حفظ نمیشه. و دین بخواد حفظ بشه، در یک کنش و واکنش طبیعی باید این دین حفظ بشه. خب حالا این دین رو در بستر طبیعی حرکت تاریخ قرار دادن اولیاء خدا و دشمنان دین میخوان با همدیگه نزاع بکنن. این یک مقدمه. مقدمه دیگری که میخوام عرض بکنم این استش که یه وقت فکر نکنید دشمنان دین نیروهای سرخودی بودن که تک مضراب یه دفعه وسط جامعه دینی وجود نحسشون گل کرده و میخوان خرابکاری بکنن. و چهار تا خرابکار یه دفعه میان چیکار میکنن؟ کار همه انبیاء و اولیاء خدا به ویژه آخرین نبی گرامی اسلام رو برمیان شما خراب بکنن. بعدش هم دیگه تصادفاً حضرات معصومین علیه السلام با اونها درگیر بشن. نه خیر، اونهایی که شما میبینید اومدن در خانه آتش زدن، اونها نمایندگان طبیعی اون مردمن. و فاطمه زهرا و امیر المؤمنین و یاران اندکشون مثل سلمان فارسی مواجه هستن با جهالت قومی که در همون اول کار سنگ به پیشانی رسول خدا می زدن. و خدا از این کوتاه نمی آد. اینجوری نیست که طرف حساب چهار نفر باشن. چهار نفر آدم جهالت قرآن شدن، این همه زحمت ایجاد کردن، ما این همه بشینیم گریه کنیم. گریه شما گریه برای جهالت بشریته. اونا اساره هاشن، اساره رذائل اون مردم بودن. همیشه در وقتی بحث دین مطرح میشه، چرخش نخبگان در جامعه غیر دینی حساب کتاباش فرق میکنه. اما در جامعه دینی در بحث نزاع بین حق و باطل، نزاع همیشه بین کی در خط مقدم صورت میگیره؟ اساره رذائل با اساره فضائل با هم به جنگ در میان. نخبگان یک امت اینجوری هستن. و همچنانی که نخبگان خوبی ها رو مثل قله ها باید تصور کرد، قیف دیدی چجوریه؟ یه حالت قیف بدن به یه مثلا مقوایی. در اوج نهزیز انحطاط، اون نهایت پستی و پلشتی، اونایی بودن که هیزم دستشون گرفتن آوردن. ولی بقیه چی بودن؟ بقیه همونایی بودن که از خودشون نیرو و انرژی میریختن، سیاهی میریختن تا به اون نکبت و نهایت رسید. لذا قصه من و تویی نیست اصلا، قصه حق و باطل. اولا که حق و باطل باید در یک نزاع طبیعی ادامه بدن. ثانیا که حق و باطل با هم دیگه میخوان درگیر بشن، درگیری حق و باطل به طور کلی. جبهه مقدم اگه از اونها ایکس و ایگرگ اومده، از این طرف هم فاطمه زهرا سلام الله علیها میره جلو. اینجوری نیستش که حادثه رو شما محدود بکنید به یکی دو نفر. همچنانی که در طی داستان میبینید که دقیقا این طور میشه. یه جاهایی اصلا آدم میفهمه که تمام جبهه حق با تمام جبهه باطل این دوتا با هم دیگه مواجهن. این مقدمه بعدی، حق و باطل با هم دیگه مواجهن، اشخاص نیستن. مثلا شما تصور نکنید اینجا یه آدم عصبانی مزاجیه که خیلی بددهن و بد اخلاقم هست، ایشون کسی بوده که قبل از رسولی قبل از مسلمان شدنش تو مکه دخترها و زنها مسلمان میشدنشون شکنجه میکرده. اینقدر آدم مزخرفیه. این آدم اومده عصبانی شده هیزمی آورده بریزه. قصه را انقدر کوچیکش نکنید. این نتیجه و برایند همه رذایلی است که در بین اون مردم قرار داشته. خدا این کار رو میکنه. خدا این نقشا رو میده. خدا از این طرف اگر نقش میده به امام حسین، از اون طرف هم نقش میده به یزید. این کارا رو بله، نه به تعبیر جبریشا و اون تعبیر قرآنیش که مخالفت با اختیار ندارد دارم عرض میکنم. خدا این کار رو میکنه. آدم بد شد، اختیارش با خودشه. وقتی که یک کسی بد شد اختیارش با خودشه، ولی دیگه نتیجه این بد بودنش چه خواهد شد که دیگه اختیارش با خودش نیست. که مردم مدینه میتونستن یک کمی شل باشن، یک کمی بد باشن، یک کمی عقب باشن. این دست خود مردم مدینه میتونن خوب باشن، ولی اگه بد شدن، این که نماینده طبیعی اونا بیاد هیزم در خانه فاطمه زهرا بذاره آتش بزنه، که دیگه از خودشون نیست. جبر تعمیلی خداست. فبتلاهم الله به یزید الفاسق. و یادتونه امام حسین فرمود خدا این مردم رو مبتلا کرد به یزید. یعنی مردم در بد بودن آزاد بودن، اما وقتی بد شدن، این که نتیجه بد شدنشون این بشه که با یزید به جنگ امام حسین برن، این که دیگه از خودشون نیست، این دیگه خدا نیداره توی کاسشون. گرچه بد بودن یزید هم خودش به اختیار خودشه. پس این حادثه رو مواجهه حق و باطل با هم دیگه بدونید. حقیقتش اینجوریه، مواجهه یک عده قلیل با یک عده کثیر. در اون عده کثیر رذایل چه چیزایی هستن؟ جهالت ها. آقا جون ندانستن که عیب نیست، نپرسیدن عیبه. اونا جهالت که نداشتن، خصوصا به نفهمی میزدن، و اگر جهالت داشتن، جهالتشون در اصل نفهم، در اصل مریضی دل بود. این از شمس خورشید، از حرام از شمس، علی ابن ابی طالب بود همونش اشتباه بکنن. اومدن وقتی عمر گفت آتیش بزنید هیزم ها رو، گفتن ان فیها لفاطمه، این تو این خونه فاطمه هست. این مردم گفتن بهش، گفت و این اگه چه فاطمه باشه بزنید. با یه شلوغ کردن یه نفر نبود، با یه شلوغ کردن این حادثه رو شکل بده، بلکه یک جریان. اینا حالا ظاهرش شما میبینید، اون جریان نتیجه نهاییش عصبانیت و شلوغی و این حوادث ظاهریه. و الا از زهرا سلام الله علیها میدونه با یه نفر که طرف نیست. از علی علیه السلام میدونه با یه نفر طرف نیست. چرا از علی علیه السلام منتظر از مسجد که برمیگشت از شبرد بالا صدا زد خدا یا من اگر علی اگر 40 تا آدم داشت، یا رسول الله، یا خطاب به خدا، یا به خطاب به رسول گرامی اسلام، یا رسول الله اگه من 40 تا آدم داشتم نمیذاشتم. 40 تا آدم چی مگه؟ این 40 مگه چه اثری داره؟ توی جامعه 40 تا آدم خوب باشه، برایند کلی این نور، جنبندی کلی وجود این همه فضائل، نتیجهش غلبه جبهه حق بر باطل میشه. 40 تا آدم پیدا نمیشه که اون رجاله ها میتونن هر کاری دلشون بخواد بکنن. پس قصه رسته اولا خیلی اصیل و عمیق درگیری، ثانی هم تصادفی نیست. اونجا هیچی دست خودش نیست. تو خوبی، چوب خوب بودن تو باید بخوری، اون بده باید نهایت بدی و رضایت خودش رو نشون بده. حالا خدا میدونه این بحث، این تیکش قیامت صحرای محشر، بقیهش قشنگه که خدا هرم اون قیف رو بکشه. اون قیف رو تصور درستش بکنه. اونایی که در صدر بودن، اون این نوک پایین قیف، اونایی که آتیش زدن، بعد بقیه رو آدم ببینه. ها اینجوری بوده. بعد بقیه مردم مدینه رو تو اون قیف شما ببینید. همچنانی که زمان آقای امام زمان علیه السلام تو کربلا این کوه رو شما میبینید، قله ها رو میبینید و بعد دامنه ها رو میبینید. اول فضل عباس تا مسلم ابن عقیل و مسلم ابن اوسجه و اون غلام ترک و اینا همه دامنه هست. اینا وجودشون به هم دیگه کمک میکنه، اونا هم وجودشون به هم دیگه کمک میکنه. جبهه حق و باطل تصادفی هیچ اتفاقی رخ نمیده، هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد تصادفاً، یک جریان جنگ عمیقه. خب با این دوتا مقدمه من یک کمی حادثه رو توضیح بدم، عرض روزه من باشه و تمام. جبهه حق و باطل میخوان با هم مواجه بشن و با هم مواجه بشن، شوخی نداریم؟ یالا به هم بزنید ببینیم چی میشه. شما مقاومت بکنید نگه دارید دین رو، یه جوری هم مقاومت بکنید که نگه بدارید دینو ها، نگه داشتنشم با خودتون. یه جایی من با هم بخوام کمک بکنم کمک میکنم، رو کار من کار نداشته باش، رو کار خودو بکن. شما هم نتیجه اعمالتون هر نوع جنایتی میشه دیگه دست خودتون نیست، بعد بودید من ازتون نمیگذرم، بزنید به هم ببینم. این حقیقتش، ولی هیچ وقت نزاع که حقیقی رخ نمیده که اونا برن یه صف بشن به صورت کاملا شفاف و حقیقی بگن انا طالبون لجهنم، بعد اینا هم بگن مثلا ما طالب بهشتیم. این که نزاع که هیچ وقت شفاف رخ نمیده که، نزاع تو پیچیدگی های خاص خودشه، سر فدک دعوا میشه، سر یه سخن جعلی پیمی پیچونن قصه رو، حالا شلوغ شد، حالا اینجوری بحث و جدل های اضافی. نزاع که شفاف رخ نمیده، انشاءالله نزاع شفاف رخ خواهد داد. نزاع شفاف نزاع زمان امام زمان علیه السلام. من پارسال فاطمیه خدمتتون عرض کردم، یه سه تا قیام بزرگ ما داریم، قیام حسینی، قیام فاطمی و قیام مهدوی. در قیام فاطمی تشابهی شما با قیام مهدوی میبینید و اختلاف این دو تا قیام دارن با قیام حسینی. یه اختلافی هم بین قیام فاطمی و قیام مهدوی هست که اونو عرض کنن. قیام حسینی تفاوتش با قیام فاطمی چیه؟ قیام فاطمی برای حفظ حد اکثرها بود، قیام حسینی برای حفظ حد اقل ها. فاطمی زهرا برای حفظ حد اکثر ها موفق نشد، ابا عبدالله الحسین برای حفظ حد اقل ها موفق شد. موفق شد یعنی به موفق خودشون رفتن، نتیجه داد. قیام مهدوی از چه نوع قیامیه؟ در این اختلاف، در این وجه اختلاف، از نوع قیام فاطمی برای حفظ حد اکثر هاست، ولی موفق خواهد شد. درسته؟ حالا یه اختلافی بین قیام مهدوی و قیام فاطمی هست، پس این تشابه بین قیام مهدوی و قیام فاطمی. یه اختلافی بین قیام مهدوی و قیام فاطمی هست، قیام فاطمی به شدت مبهم، قیام مهدوی به شدت شفاف. قیام فاطمی به شدت تو دل تاریکی هست، لذا حق و باطل که با هم دیگه میخوان صف کشی رو کنن با هم بجنگن، این حق و باطل درگیریشون درگیری شفافی نیست و زجر و مظلومیت از اینجا آغاز میشه که این درگیری شفاف نیست. وقتی درگیری شفاف نبود، درگیری باطل با تو شفاف نبود، تو هم مجبوری غیر شفاف درگیری بشی. چاره نیست، چاره هم مجموعی غیر شفاف. امام حسین صحرای کربلا غیر شفاف درگیر میشه. امام حسین، من پسر دختر پیغمبر شما نیستم؟ من چرا میپرسید؟ تو تمام جهان کسی غیر از من پسر دختر پیغمبر شما هست؟ بابا امام حسین چرا اینو میفرمایید؟ شما بگو من کنتم مولا فهاز علی و مولا، یادتون نیست من مولای شما هستم، اون قاسب. این حرفا رو نمیفهمن اینا، ما به یه حد اقلایی بسنده کردیم. تعارض شفاف که نیست، پیچیده است. تو تعارض پیچیده جنگیدن خیلی سخته و او قهرمان پیچیده ترین نزاع عالم بود. اوج این پیچیدگی مواجهه جبهه حق و باطل به اینجا مربوط میشه که نوعا آدمای ظاهر و صلاح مقابل جبهه حق موضع گرفته بودن. حتی اون کسی که هیزم آورد، آتش آورده بود، اون به اسم خودش که همچه غلطی نمیتونست بکنه، اون به اسم اولین کار میکرد و از اولش هم رفت پشتر اولی، پشت چیخوخیت او موضع گرفت. نه خودشون بر نمی اومد این چیزا. عالم عالم احترام هاست، عالم یعنی فضا، فضای محترمین اهل بیت اسلام و طهارت هم که بنابر دلایل مختلفی که بعدم باید بحث بشه میخوان این احترام ها شکسته نشه. هرچند گاهی سودش رو ظالمانه دیگران میبرن. حالا اون بحثی، حالا داستان چی بود؟ این داستان، رسول گرامی اسلام از دنیا رفت، کسانی که مقدمه چینی کرده بودن از قبل چرا بماند، برای اینکه این کار دست اهل بیت اسلام و طهارت امیر المومنین علی علیه السلام نیفته، اومدن تو میدان. علی فرصت داد، رفت کنار بدن پیغمبر، چند روز از کنار بدن پیغمبر تکان نخورد. فرصتی که علی علیه السلام تو که بعدها مورد انتقاد قرار میگیره. اونها عجله کردن. یکی از دلایل عجلهشون نه رو بودن گوی و میدان از امیرالمؤمنین بود علی علیه السلام. این حادثه رو دقیق در بیارید، همه دشمن علی نبودن، اینا تو رقابت با همدیگه افتادن. دعوام بشه یه دونه بهتر از خودمون سراغ داشتیم، زود میریم اونجا. ولی علی ابن ابی طالب کنار بدن پیغمبره، اینا با همدیگه دعواشون شد، اینا ترسیدن از دست همدیگه در بیارن و حتی ترجیح میدادن صبر کنن تا علی بیاد باش بیعت بکنه. اما شتاب زدگی و این حس رقابت که ترسیدن از علی دست علی نیفته، نه تنها بلکه دست بیفته دست رقیبشون که به اونها دوزار رحم نمی کنه، گفتن پس خودمون بگیریم. وقتی خودشون اومدن تو میدان رقابت، برعکس علی ضعیف شد و تو رقابت وقتی شکست خوردن میدان رو دادن دیگه نتونستن میدان رو برگردونن. مثلا چی عرض میکنم؟ ماجرای سقیفه مختصرشا، اینا وقتی که درگیر شدن با همدیگه، درگیریشون با همدیگه میدون رو از دست دادن. مثلا اوس و خزرج دو گروه بودن که هر دو مدعی بودن، به مهاجرین راه نمیدادن. اوس و خزرج با هم دعوا داشتن. یعنی قصه مخالفت با علی ابن ابی طالب نیست، این ستا میخواستن کار رو از دست هم دیگه در بیارن که اگر اون وسط امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود نوبت به اینا نمیرسید سرش دعوا کنن. اما علی فرصت داد. این کلمه علی فرصت داد خیلی پیچیده است. ببین چقدر فلسفه داره، فلسفه داره تو شیوه برخورد خدا با امتها، تو سنت های الهی. یه ذره تو بکش عقب علی من امتحان کنم، امتحانه. و اونا نتایج رذائلشون یه دفعه همه چی رو شد. شما میخواید بگید ای وای کاش علی ابن ابی طالب بود، میگه ای کاشو نگو، اینا رو من درست میکنم تا رذائل رو بیاد. باید اینا جراحی بشه، این قده سرقه داد دردش بزنه بیرون تا جراحیش کنیم. آقا داخل چه جراحی که تیغ میشکنه بزنی که قده در بیاد؟ یا حالا اونش دیگه به تو رفتی نداره، اونش دیگه اینجوریه دیگه، ما کارامو اینجوری، ما خدا کارامو اینجوریه. تیغ جراحی علی میشکنه، اونا که جراحی نداره. خب حالا اونش به تو رفتی نداره، ما اینجوری جراحی میکنیم با اینجوری. اونا اومدن تو قصه صحنه رو خرابش کرد. وقتی خراب شد به همین سادگی تو این عجله و شتاب جنایتکار شدن، تو این عجله و شتاب مردم فریب شدن، تو این عجله و شتاب به زور عمل کردن. نمونه ای از به زور عمل کردنشون قصه مالکه، اون نه مالک اشتر، اون مالکی که توی شهر دیگه نزدیک مدینه بود که خالد بن ولید و فرستادن اونجا، گفتن تو باید با ابوبکر بیعت کنی. با ابوبکر کجا پیدا شد؟ حق علی مگه نبود؟ به زور اومد با شیرین زبونه تو خونه مالک خوابید، مالک رو کشت، به همسرش تجاوز کرد، سر او و یارانش رو آوردن تو مدینه رو نیزه گذاشتن گردوندن. اما اتفاقی که تو در مورد امام حسین تو کوفه میدونی، از این کارا هم شروع کرد. روز اول شروع کرد تطمیع، تشویق، تهدید، تخویف، همه اینا هم تو بساطشون بود. هر کسی هم ضعف خودشون یه ذره کافی بود نشون بده، یه ذره کافی بود، یه ذره بیشعوری نشون میدادن اینا میبردن، یه ذره ضعف اینا میبردن. تو این شلوغ بازار علی ابن ابی طالب علیه السلام چند تا وظیفه به عهده‌اش میاد. یک، جو رو آرام بکنه. حقش خوردن. شنیدن یه مثال خیلی بد بزنم، اگه توی دعوای قطعا کتک میخوری یا شروع نکن دعواتون. دیدی محاسبه رو دیدی؟ میبینی نمیشه دیگه آرومش کن، کرکری نخون خراب میشه همه چی. او گذشتیم دیگه. علی ابن ابی طالب ترس اینو نداشت که تو دعوا کتک بخوره، ترس اینو داشت اوضاع شلوغ بشه. ترسش هم واقعی بود، به جا بود، یعنی اوضاع شلوغ بشه دین هم نبره. چه فایده داشت؟ نه خودش، خود علی ابن ابی طالب از خود گذشته. علی ابن ابی طالب مأمور جو رو آرام کن. این چه دین پیغمبریه که بعدش قتل و خونریزی فجیع را بیفته؟ کربلا میخواد پیش بیاد، صفین میخواد پیش بیاد، بذار 25 سال دیگه پیش بیاد، بذار اون طرف مرکز عالم اسلام پیش بیاد. مکه میخواد خونریزی بشه، مدینه میخواد خونریزی بشه، بذار به دست یزید خونریزی بشه. بعد 30 سال و بیشتر، 50 سال خونریزی بشه، نیم قرن بگذره. فعلا آخه پیغمبری که این بود، پیغمبر خاتمی که بعدش نمید دعوا بشین که. اولین مأموریت علی ابن ابی طالب آروم کردن جو. حالا شما حساب شو بکن، ببخشید اولین مأموریتش چی بود علی ابن ابی طالب؟ فرصت برای امتحان. اصلا پیغمبر علی ابن ابی طالب برای خودش قاعده داشت که چرا این فرصت رو داد. حالا اینو بعدا نمیش صحبت میکنیم. فرصت بده تا امتحان بکنه، و الا میتونست مأموریت علی ابن ابی طالب این باشه که بدن پیغمبر رو ولکن برو تو شورای تخلیفه، یه دشر برو تو همون جلسه چند نفره تموم میشه. اولین مأموریت علی ابن ابی طالب فرصت برای امتحان، چون خدا میخواد حقیقی کار پیش بره. دومین مأموریت علی ابن ابی طالب آروم کردن جمع. حالا آروم کردن که تو خودت مدعی هستی، چجوری میخوای آروم کنی؟ سومین مأموریت علی ابن ابی طالب این استش که حق خودش رو بخواد. ای بابا چجوری آخه اینا رو جمع بکنی کنار هم دیگه؟ حالا تو فهرست بکن، یه جوری اینا رو به هم دیگه میپیوندونیم، یه جوری اینا به هم پیوند بخوره. تکیز از اینا قابل جمع نیستن با هم دیگه، قابل فهم هم شاید نباشن. مأموریت سوم علی ابن ابی طالب که حقش رو بخواد، نامه نوشت به ابوبکر. ابوبکر ترسید، عمر رو صدا زد، عمر فحشش داد، گفت تو ترسویی، چرا اینجوری میکنی؟ میریم در خونه‌شو آتیش می‌ذاریم، چرا جا خوردی؟ نه ترس. اون برگشت بهش گفتش که تو کاری برای ما نمی‌کنی، این بیکسی علیه که توفیقات داد و به ما داد، کارمون رو بردیم جلو. والا یه تنه علی ما رو حریف و با هم بگو مغوش می‌شد. باید علی ابن ابی طالب چیکار کنه؟ از حق دفاع کنه. شبا میاد در خانه مهاجرین و انصار رو میزن و منتها او به شیوه خودش عمل میکنه، دشمنان به شیوه خودشون، علی به شیوه تربیتی و آقاهانه و بزرگوارانه، اونا به شیوه نامردانه. حالا هر کی به شیوه خودش. سومین مأموریت علی ابن ابی طالب چیه؟ احقاق حق بکن. چهارمین مأموریت علی ابن ابی طالب علیه السلام چیه؟ صبر کنه، اگه نشود کوتاه بیاد. تصمیم بشه. این چهارمین مأموریت. معلومه که نمیشه. صبر کن. اینا زمانش با هم دیگه این چهار تا عملیات فرق میکنه. عملیات ساختمون دیدی فونداسیون باید درست بکنی. سخت بوده. این مثلا پشت سر هم که نمیشه که اینا با هم بریم کار کنیم اینا رو. یه صبر کن یکی یکی. یا علی ابن ابی طالب تو احقاق حق باید بکنی ولی فعلا فرصت بده. از نظر زمان اولین مأموریت اینه. فعلا دعوی حق خودت نکن. خب دوم دعوی حق خودت بکن به اضافه آرام کردن جو، به اضافه آرام برخورد کردن، شیوه برخوردت مشخص میشه. این دوتا رو همزمان انجام بده. سوم تسلیم شو علی. چه کار این دیگه؟ علی ابن ابی طالب به سر ابوذر هم گاهی داد میزد. میفرمود داد من میگم دادا نصیحتش میگن ابوذر تقیه کن ساکت ابوذر صبر کن. میگفت علی من نمیتونم صبر کنم. درست شو علی جان معامله چهارمش صبر. اونا از همه این عملیات خبر دارن، از فرصت استفاده کردن، دقیق خبر دارن. یه جایش هم کم میابردن شیطان به شکل یه آدم میومد کار میکرد. در روایات داریم مستقیم شیطان خودش میومد اصلا جو قصه اساس. از قصه فرصت کمال استفاده رو کردن، از فرصت آروم بودن علی ددمنش بازی در آوردن. نگید شما روز اول همه چی داری میگی یا من میخوام این پایه رو بریزم بعد این روزای بعد چی میخوایم صحبت کنیم؟ قیام فاطمه یعنی چی؟ از فرصت آروم بودن علی ابن ابی طالب اینقدر اون نامرد ملعون سوء استفاده کرد که تو یکی از صحنه ها علی ابن ابی طالب گلوی اون نامرد رو گرفت رو زمین یه فشار داد گفت میکشتم ایتا بابا نکسه دیگه من نمیفهمم به چی کار میکنی شروع تو داد میدنی که من داد نزنم چه جفتمون داد بزنیم همه جا به هم میریزه من بدون داد زدنم میکشم ایتا یکم آروم باش. یکی اون جاد میزد که میدونست علی آرومه، آرامش میخواد، بیشتر علی رو به عقب نشینی وادار کن. حالا اون داد بزنه علی هم داد بزنه که همچی به هم میریزه. از فرصت آروم بودن علی استفاده کرد، سوء استفاده کرد. یه تیکه موند، اونم این که میدونن علی صبر و تسلیم و سکوت و تقیه خواهد داشت زمانش رو بیارن جلو. این میخواد بعد چند وقت این کار رو بکنه، بعد چند وقت این کار رو کنه ما پدرمون در اومده. پس فشارش اومد سر یه زمان. گفتن چی؟ میدن علی رفته تو خونه نشسته، هر کی هم نمیخواد با ابو بکر بیعت کنه میره تو خونه علی. 12 نفر از بزرگان تو خونه علی پناه آوردن. گفتن آقا اینجا پناهگاه شورشی ها شده، بریم تمومش کنیم. میدونستن علی اهل آرامش قیام نمی کنه. این چند تا نکته رو کنار هم بگذاریم. علی اهل آرامش قیام نمی‌کنه. آخرش هم صبر میکنه، ولی آخرش دیگه به درد اینا نمیخوره. باید اولش تسلیم بشه. اگه اولش تسلیم نشه حساب به هم ریخته است. این اختلاف باقی میمونه. اونا هم ادعا داشتن که بر اساس اتحاد امت بود که ابوبکر رئیس شد. درسته؟ تمام اصلاحشون اتحاد امت بود. علی داره اتحاد به هم میزنه. در جریان احقاق حق روشش به هم زدن این اتحاده. نشسته تو خونه در نمیاد. قهر علی همه چی داره به هم میزنه. قهر علی رو بشکنن یا به دعوا بکشوننش دین نابود بشه یا چی بکنن؟ یا صبرش رو تمام بکنن دین نابود بشه، یا صبر و تسلیم زود رفت بکشونن دین نابود بشه. علی نشسته تو خونه، اومدن در خونه هیزم آوردن. اینجا فاطمه زهرا حلقه گم شده یه ماجرا بلند شد. گفت یه بقیهش مورده من. یا علی میخوان تو رو ببرم، من نمیذارم ببرم.
میخوام تو رو به جنگ بکشونن، من نمیدونم تو به جنگی، تو با آرامش میخوای دفاع کنی، مظهر آرامش یه مردی توی دعوا اینه که خانمشو بفرسته جلو. تو میخوای فریاد بزنی صدا تو مردا گم میشه، من زجه میزنم تو بین کوچه بنی هاشم همه میشنون. تو چند روز باید نری مسجد؟ مگه فاطمت مرده؟ من میرم ازت دفاع میکنم. این چند روزی که تو دیرتر باید تسلیم بشی من میرم وسط. علی میخواد آرامش رو حفظ بکنه، نه جنگه، کسی با فاطمه به میدان بره. ببخشید من اینجوری مثال میذارم، جگرگوشه پیغمبره دیگه، من یادی از کربلا بکنم. یادتونه امام حسین یه لحظه ای از جنگ میخواست نجنگه، چی کار کرد؟ علی اصغرش رو زیر قبا گرفت برد یه شیش ماه برد میدون تا با مردم تو آرامش حرف بزنه. درسته؟ علی ابن ابی طالب هم یه شیش ماه فرستاد میدون. چجوری آدم بخواد آروم درگیر بشه چیکار بکنه؟ یه همینه دیگه، آروم درگیر بشه. علی نباید الان بیعت کنه فاطمه را. علی نباید درگیر بشه فاطمه را. علی میخواد صداشو به همه برسونه، فاطمه صدا زد. علی باید با آرامش حق خودشو طلب بکنه، فاطمه را. درست شد؟ حالا علی امروز رو فاطمه علی رو نجات داد، علی باید یه مدت دیگه همینجوری بازم نره فاطمه پهلو شکستش که از دست به دیوار میگیره کوچه و کنار مدینه ناله میزنه، تمام عمر فاطمه صرف علی شد. نترس علی جانم، من برات اونقدر زنده میمونم که تو کارتو خوب انجام بدی. شاید مثل یه همچی شبایی دیگه نگاه فاطمه زهرا به علی معنادار شده بود. علی اجازه بده برم، کارم رو از جام دادم.